أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، با تبریک ایام گذشته خدمت شما بزرگواران، ما در مسئله سوم بحث می‌کردیم در رابطه با مسائل مربوط به غسل جنابت. خب، مسئله مفصلی بود و ما عرض کردیم که این مسئله دارای سه صورت و سه حالت هست، که شروع مسئله از اینجا بود که مرحوم سید فرمودند اذا اغتسل بعد الجنابت بالانزال ثم خرج منه رطوبت مشتبهت بین البول والمنی فما عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيجب الوضوء ومع عدم أشبت أمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء. مثلا مفصل ما صورت اولی که برای این مسئله تصویر کردیم و تقریبا بحثشو در جلسه گذشته به پایان رسوندیم، جز یک بخش کوچکی که از اون مونده، این هست که اگر از کسی یک بلل مشتبهی خارج بشود بعد از غسل بدون استبراء ببول قبل از اون، یعنی استبراء ببول نکرده و غسل کرده و یک بلل مشتبهی از او خارج شده که مشتبه هر شبت خدمت شما بگیم که در اینجا حکم می شود که رطوبت مشتبه منیست و آثار منی بر اون بار می شود. سید هم در عبارت خودشون تعبیر داشتن که ثم خرج منه رطوبت مشتبهتون بین البول و المنی فما عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها منی فيجب الغسل. گفتیم حکم منی برش بار میشه و در نتیجه غسل واجبه و مشهور بین اصحاب هست، علاوه بر روایاتی که در این زمینه وارد شده. منتها مفصل هست بس، من دیگه بخوام تکرار کنم بس دیگه کرون علا مافر یا مافر من خواهد شد. در ذیل این فرض نکته‌ای که باید عرض کنیم این است که سخن در این صورت اولا در بلل مشتبهی است که احتمال دارد منی باشد، یعنی یک طرف به اصطلاح احتمال منی بودن هست، به این صورت مردد بین منی و بول، پس پای یک طرف شبه منی است، یا مردد بین منی و مزی هست باز پای منی در کاره، یا بین منی و وضعیه، یا بین منی و وعدی هست. اینها از شبت رو بتونیم که خصوصیاتی است که در اینجا هست، ولی یک طرف ماجرا منی است. این مواردی که عرض کردیم مورد اخباری است که امر به غسل میکنه، یعنی روایاتی که امر میکنه به غسل، اونجایی است که از شبت احتمال منی در بین باشد، برخلاف اونجایی که احتمال داده نمی شود که اون بلد مشتبه منی باشد. این اصلا منی از دایره احتمال بیرون هست، اونجا دیگه امر به غسل نیست. مثال به این صورت که مردد هست بین بول و مزی، پای منی ببینید مطرح نیست، مردد هست بین بول و وضی، مردد هست بین بول و وضی، یا مردد هست بین مزی و وضی یا وضی. بین اینها اگر احیانا مردد شد، و خروجیش خلاصش اینه که یک طرف ماجرا اصلا پای منی مطرح نیست، بین اونا تردید وجود دارد، در این صورت غسل واجب نیست. که ما این که از روایات هم همین استفاده شد که غسل واجب نیست مگر در رابطه با ماء اکبر، که مقصود از ماء اکبر همون منیست. این در وسائل الشیعه اگر بخواید مراجعه کنید، جلد یکم کتاب طهارت باب 7 از ابواب جنابت حدیث 6 و 11 به این نکته اشاره کرده که اگر ما بحث وجوب غسل را مطرح میکنیم، اونجاییست که یک طرف ماجرا منی باشه. هر شبت خدمتون. اما صورت دوم، در صورت دوم ملاحظه فرمودید که ما گفتیم صورت دوم اونجاییست که ولن مشتبه بعد از اغتسال خارج می شود با استبراء به بول. فرض اول بدون استبراء بود، این فرض با استبراء به بول، یعنی قبل از غسل استبراء کرده به بول، منطق به خرطات بعد از بول استبراء نکرده. اون خرطات برای این که قطره ای از بول در مجرا باقی نماند، حالا اون صرفهی که می کنند و امثال ذلک، دست به آلت کشیده می شود 3 بار مثلا، این حالت استحباب داره کشیده بشود تا یقین پیدا بکند به این که باز سر آلت هم همین حالت داره که دیگه یقین پیدا کنه که بولی در مجرا نیست. این آدم وضعیتش این شکلی است: غسل کرده 1، قبل از غسل استبراء و بول کرده 2، علاوه بر این بعد از این که استبراء به بول کرده استبراء به خرطات هم کرده، یعنی خاطرش تقریبا بل تحقیقا جمعه که دیگه چیزی به نام بول در اینجا در کار نیست، و خود بول هم که کرده تقریبا خاطر جمعه که چیزی از منی باقی نمونده، یعنی فرض در همون جنابت دیگه جنوب شده، قبل از اینکه غسل بکند استبراء به بول کرده و بعد از استبراء به بول استبراء به خرطات کرده و بعد غسل کرده و حالا یه بلدی از اون خارج شده. سوال اینه که در این فرض، یعنی فرض دوم، حکم چیست؟ گفته شده در اینجا حکم می شود به وجوب وضو، یعنی وضو واجبه اما غسل در کار نیست. خب این رو از کجا می تونیم به دست بیاریم؟ میگن این مقتضای روایات بابه. به روایات باب که نگاه می کنیم در رابطه با این مورد، میبینیم وظیفه‌ای که برای مکلف تعیین شده تنها وجوب وضو است، دیگه غسل لازم نیست برای این بلل مشتبه انجام بگیرد. روایات را با هم مرور میکنیم، چند تا روایت هست مرور میکنیم ببینیم از روایات همین برداشت میشود یا نه. یک روایت موثقه سماعه است، قال سألته عن الرجل یجنه جنوب میشود ثم یغتسل بعد غسل میکند قبل ان یبول قبل از این که بول کند فیجد و بللن. تا اینجا شاهد بحث ما نیست، چون شاهد بحث ما این بود که علاوه بر استبراء بول جریان استبراء به خرطات هم باشه. این میگه قبل ان یبول، این بخش اول روایت هست، یغتسل قبل ان یبول فیجد بللن، بللی را بعد از این که غسل کرد میبینه بعد ما یغتسل. حضرت در اینجا فرمود قال یعید الغسل، این آدمی که استبراء بول نکرده غسل را عاده میکند. اون تتمش شامل بحث ما میشود، فإن کان بال قبل ان یغتسل، قبل از این که بول کند، ببخشید قبل از این که غسل کند، اگر بول کرده باشد فلا یعید و غسله، غسلش لازم نیست، عاده بکند ولیکن یتوضع و وضو میگیرد و یستنجی، معنای یستنجی یعنی اون مخرج هر شبت خدمتونی که بول را میشوید، وضو میگیرد و اون مخرج بول را هم میشوید. خب این روایت ازش استفاده شد که اگر کسی استبراء از شبب که کرده باشد نه نیاز نیست غسل کنه، یعنی به بخش دوم روایت ما کار داریم، عاده لازم نیست اما وضو لازم هست. و یستنج جلد یک کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 9. روایت دوم روایت معاویه بن میسر است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل را بعد الغسل شیئا، در باره کسی که بعد از غسل آمد چیزی را دید، قال این کان بال بعد جماعهی، اگر بعد از جماعی که انجام داده هم بستر شده اگر بول کرده، این کان بال بعد جماعی قبل الغسل، یعنی استبراء به بول کرده قبل از غسل، فلیتوضع و این لم یبول، اما اگر بول نکرده باشد حتی اغتسله و بعد آمد غسل کرد قبل از اینکه استبراء بول کند، ثم وجد بللن فلیعد الغسل، این غسلی که انجام داده باید اعاده کند. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 36 از ابواب جنابت حدیث عرض شود خدمت شما بین که 9. این هم راجب این مسئله. البته در این زمینه ما روایات دیگری هم داریم که موجوده که اون روایات میتونه مؤید این ماجرا باشه. این روایات اون گونه که پیداست دلالت بر وجوب وضو دارد در فرض سخن ما، هر شبت خدمت شما، نه دلالت بر غسل. از این روایات دیدید که غسل در نیامد، علاوه بر این که موثقه سماعه دلالت بر نجاست بدن هم دارد، اون کلمه‌ای که حضرت در اونجا به کار بردن و فرمودن ولیکن یتوضع و یستنجی، استنجا یعنی شستن محل مثلا بول، چون قول امام میفرماید و یستنجی استنجا کند، این اقتضای این تعبیر را دارد استنجا، که بلل بر فرض عدم استبراء به خرطات، اگر احیانا این بلل در جای ما فرض کردیم که استبراء به خرطات نکرد، این بلل در حکم بوله. پس در نتیجه هم شستن مخرج بول لازمه و هم وضو لازمه، اما غسل در اینجا لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، ایشون فرموده که اخبار دلالت بر وجوب وضو دارد با خروج بلل بدون دلالت اون بر نجاست. میگه از روایات ما استفاده نمی کنیم که چیزی به نام نجاست هم در بیاد. ما گفتیم که از روایات هم استفاده می شود وضو گرفتن، و هم استفاده می شود که نجاست مخرج، ولذا هم یتوضأ تو روایت بود و هم یستنجی در روایت بود. ولی ایشون فرمودن نخیر، تنها وجوب وضو با خروج بلل و دلالتی بر نجاست به اصطلاح اون مخرج بول نداره. ما میگیم با توجه به این نکته که ما در روایت گفتیم، به خصوص از مواسطه سماعه استفاده کردیم، دیگه وجهی برای کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وجود نداره. نکته ای که لازمه به تذکره که در اینجا ما یادآوری کنیم اینه که حکم کردن ما به این که بلل مشتبه داریم، این حکمی که ما در رابطه با بلل مشتبه کردیم، در فرض ارشلت خدمتون این که کلام ما بلل مشتبه بوله، این مورد نظر هست. در نتیجه وضو هم لازمه، یعنی اون بلل مشتبه رو ما بول فرض میکنیم و در نتیجه حکم میکنیم به وجوب وضو. این باید جایی مطرح شود که احتمال بول بودن بلل داده بشه، یعنی این که ما گفتیم وضو بگیرد ارشبت خدمتون این که مربوط به جاییست که احتمال بول در اونجا وجود داشته باشد، به این که یک طرف ماجرا اینطور باشد، امر دائر باشد بین بول بودن و غیر بول، اگر احیانا اینطور شد مسئله درست می شود. اما برخلاف جایی که امر ما دائر باشد بین مزی و منی، خب اگر یک طرف ماجرا به جای بول مزی بود و منی، اگر این شکلی شد بدون احتمال این که بول هست، اصلا صحبتی از بول نیست، در این صورت وجهی نداره ما مسئله وجوب وضو را مطرح کنیم. چرا؟ چون بولیت این بلل به حسب فرض منتفیست، چون یک طرف ماجرا را شما مز قرار دادید، یک طرف را منی قرار دادید، اصلا بولی در اینجا مطرح نبود. کما این که از شبت خدمت شما دید که غسل هم واجب نیست. خب کسی ممکنه بگه بالاخره یک طرف ماجرا که منی هست، چرا می فرماید غسل واجب نیست؟ خب این نکته ظریفی داره که این نکته ظریف را باید خدمتون عرض بکنی. پس نه وضو واجب می شود و نه غسل واجب می شود. کجا؟ ازا دار الامر بین المزی و المنی. اما اونجایی که یک طرف ماجرا بول بود و غیر بول، اونجا جا داشت که ما بحث وجوب و وضو را مطرح. دلیل اون چیه که اونجایی که پای بول مطرح نیست؟ مثلا مز با منی جمع شده، نه وضو واجبه و نه غسل، برای هر کدومش ما دلیل خاص داریم. چون فرض ما اینه که شخص قبل از اغتسال بول کرده، مفروض ما در فرض دوم بول کرده و بول خودش موجب خروج منی میشه، بنابراین اون بللی که میاد بیرون با توجه به اینکه استبراء به بول انجام گرفته، احتمال منی بودن منتفی میشه در مجرا، به گونه ای که از شرف خدمتون چیزی ازش باقی نیماند. و علم اجمالی دائر بین مزی و منی اینجا منجز نیست. چرا منجز نیست؟ به دلیل اینکه بر یکی از دو طرف اثری مترتب نمی شود. از شبت خدمت شما به این که هیچ اثری در اینجا مترتب نمی شود. چرا مترتب نمی شود؟ به دلیل اینکه مثلا چون یکی بر یکی از دو طرف اثری مترتب نمی شود که عوارض از مز باشد، یعنی یک طرف که بکلی اثری برش مترتب میشه، کسی مز ازش آب بللی که اسمش مزی بیرون آمد، این وضوعش تعلق پیدا میکنم نقص تعلق، و لذا منحل میشود این علم اجمالی ما، انحلال پیدا میکنه، چون علم اجمالی در صورتی منجز تکلیفی که دو طرفش، یعنی هر کدوم از دو طرف مؤثر باشند، یک طرف را که مز باشه ما از دایره خارج بکنیم. خب طرف دیگر باقی ممونه که منی است، این طرف منی هم مشکوک به شک بدوی است، یعنی من مثل این ممونه که ابتداعا شک میکنم که آیا این شی منی هست یا منی نیست، در شکوک بدوی هم براحت جاری میشه. پس اذا دار الامر بین المزی و المنی که به ظاهر علم اجمالی است، یک طرف علم اجمالی چون اثر برش مترتب نمی‌شود از اطراف علم اجمالی خارج می‌شود، میماند طرف دیگر که عبارت از منی باشه، نسبت به منی دیگه نمیتونیم در دایره علم اجمالی بهش نگاه کنیم، منی را به عنوان خودش نگاه می‌کنیم، به عنوان شک بدوی، مثل اینکه ابتدا ساکن من شک می‌کنم که آیا این شیء منی هست یا منی نیست، خب براحت جاری میشه و در نتیجه نه وضو بر من لازم است، چون پای بول که مطرح نبود در اینجا، و نه از شبت که غسل بر من واجبه، منی بودن از باب شک بدوی از دایره خارج میشود، از غسلم میرود، مز بودنم که اصلا هیچ اثری بهش مترتب نیست، نه اثر وضوعی و نه اثر غسلی. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.